ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. گرمترین درودها بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی چهارشنبه 8 اردیبهشت ماه 1395 برابر با 27 آوریل سال 2016 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در نیم ساعت مجله شبانگاهی چه مطالبی داریم، خبرها رو بشنویم از حسین قویمی. با سلام.
با درود فراوان. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در سخنرانی در جمع گروهی از کارگران گفت که آمریکایی ها با ایجاد ایران حراسی در راه معاملات ایران با دیگر کشورها مانع تراشی می کنند. به گزارش وبسایت رسمی آقای خامنه ای، وی آمریکایی ها را غیر قابل اعتماد خوانده و گفته است که آنها با ادامه روند تحریم های گوناگون علیه ایران و ایجاد ایران حراسی به شکلی عملی مانع از برقراری مناسبات اقتصادی میان ایران و دیگر کشورها می شوند. این سخنان در حالی بیان می شود که در 4 اردیبهشت ماه جان کری وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مشترک با همتای ایرانیش در آمریکا گفته است که واشنگتن مانع معاملات مالی و اقتصادی بانک‌های جهان با ایران نخواهد شد. وی اطمینان داد که هیچ شرکت یا بانکی نباید از داد و ستد با ایران هراس داشته باشد. در خبر دیگر، یک هواپیمای F-7 ارتش ایران روز چهارشنبه پس از پرواز از پایگاه 8 شکاری اصفهان در نزدیکی نائین به کوه برخورد کرد، اما خلبان و کمک خلبان آن قبل از سقوط هواپیما با چتر نجات به بیرون پریده و زنده ماندند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این هواپیمای ارتش ایران که در حال انجام مأموریت آموزشی بود به علت نقص فنی در مناطق بیابانی زورکی در 50 کیلومتری شمال غربی نائین سقوط کرده است. به گفته خبرگزاری فارس، این هواپیما در حوالی روستای کجان در 40 کیلومتری نائین با کوه برخورد کرده و منهدم شده است. شهر نائین در 140 کیلومتری شرق اصفهان قرار دارد. معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه گفت اگر کمک‌های مستشاران ایران در سوریه نبود، دمشق از دست رفته بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین امیر عبداللهیان در نشست تحولات سوریه در دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اهمیت بحران سوریه برای جمهوری اسلامی گفت تحولات عراق و سوریه به هم پیوسته است. او یکی از بازیگران فعال در سوریه و عراق را گروه داعش دانست و افسود افراد این گروه در 2-3 سال گذشته در 50 کیلومتری مرز ایران بودند و اگر به موقع اقدام نمی شد، به گفته وی حتما در نقطه آسیب پذیری قرار می گرفتیم. حسین امیر عبداللهیان همچنین تاکید کرد که راهکار بحران سیاسی سوریه سیاسی است در واقع، و افسود که راهبرد جمهوری اسلامی هم گفتگو و مذاکره سیاسی است. ایران و روسیه تنها حامیان حکومت بشار اسد هستند، در حالی که بسیاری از کشورهای عرب و غربی خواهان کنارگیری او از قدرتند. در خبر دیگر، اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان روز چهارشنبه گفت روسیه باید در مذاکرات صلح افغانستان با گروه طالبان شرکت کنند. آقای کریموف این سخنان را پس از دیدار و گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو بیان داشت. او همچنین تاکید کرد که سازمان همکاری شانگهای نباید در مسائل سیاسی و نظامی افغانستان دخالت کند. رئیس جمهوری ازبکستان از سرگرفته شدن مذاکرات دولت افغانستان با گروه طالبان را برای تمام منطقه مهم توصیف کرد و افزود در ماه‌های گذشته پاکستان، چین و آمریکا برای از سرگیری مذاکرات دو طرف تلاش‌های بسیاری کردند، اما به نتیجه نرسیدند. آقای کریموف تأکید کرد که عدم ثبات در افغانستان ممکن است به آرامی به سایر کشورهای منطقه نیز سرایت کند. آقای فاطمی،
سپاسگزارم. خبرها را از حسین قویمی می‌شنیدید. نگاهی می‌اندازیم به دستور کار مجله شبانگاهی. ائتلاف اصولگرایان در ایران حملات تندی علیه نامزدهای اصلاح طلب در دور دوم انتخابات مجلس ساماندهی کرده است. گزارش خواهید شنید در این زمینه.
تعدادی از اصولگرایانی که در مرحله اول انتخابات با شعار اصولگرایی اومده بودند، وقتی شکست اصولگرایان در مرحله اول انتخابات را دیدند، در مرحله دوم انتخابات اعلام کردند که مستقل هستند و به هیچ جناح سیاسی خاصی وابستگی ندارند.
روز سه‌شنبه 4 نفر از جمله 3 روزنامه‌نگار در ایران به 5 تا 10 سال زندان محکوم شدند. داوود اسدی یکی از محکوم شدگان، اما بستگان او میگویند او نه تنها روزنامه‌نگار نیست و هیچ ارتباطی با رسانه‌ها نداره، بلکه اصولاً فردی سیاسی نیست. گفتگویی می‌شنوید با برادر او هوشنگ اسدی.
در عمرشون ایشون یک کلمه در رسانه وبلاگ سایت جایی چیزی که امر رسانه داشته ننوشتن.
سازمان گزارشگران بدون مرز نیز این احکام را محکوم کرده است. گفتگویی با مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز خواهید شنید. از چند روز پیش نبردهایی میان بخشی از ترکمنهای عراق که بیشتر شیعه هستند و پیشمرگه‌های کرد در گرفته است که میتونه بر روند جنگ با گروه حکومت اسلامی یا داعش اثر بگذاره. گزارشی در این باره خواهید شنید. و البته پیام‌های تلفنی شنوندگان گرامی رادیو فردا، همه اینها در همین مجله شبانگاهی با ما بمانید. در حالی که فهرست نامزدهای اصلاح طلب برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی منتشر شده، ائتلاف اصولگرایان حملات تندی علیه آنها ساماندهی کرده است. شاهین بشیری و گزارشی در این باره.
2 روز مانده به دومین دور انتخابات مجلس، تنش‌ها و جدال‌های لفظی میان جناح‌های رقیب افزایش یافته است. لیست نامزدهای مورد حمایت اصلاح طلبان تحت عنوان لیست امید منتشر شده و طبعاً واکنش اصولگرایان را به دنبال داشته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامعلی حداد عادل، سخنگوی ائتلاف اصولگرایان، ضمن رد پیروزی قاطع اصلاح طلبان در مرحله اول انتخابات مجلس، روز دوشنبه 6 اردیبهشت اعلام کرد که مدعیان پیروزی در انتخابات مجلس همان کسانی هستند که در انتخابات سال 88 پا روی قانون گذاشته و به گفته وی ادعی را به تخریب اماکن عمومی دعوت و تشویق کردند. ائتلاف اصولگرایان گفته است از همان نامزدهایی حمایت می‌کند که در مرحله اول از آنها حمایت می‌کرد و حالا به مرحله دوم راه یافته‌اند. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران هم که در مقاطع خاص سیاسی اقدام به انتشار پیام‌های مکتوب یا ویدیویی می‌کند، این بار نیز با انتشار پیامی در وبسایت شخصی‌اش با تأکید بر حساسیت و اهمیت دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، خواستار حمایت رأی دهندگان از نامزدهایی شد که دولت حسن روحانی را یاری کنند. وی در دور نخست این انتخابات طی پیامی ویدیویی گفته بود:
یک مجلس مستقل که در عین انجام وظایف خود میتواند همسو و همراه با رئیس جمهور و شعارهای اصلی او باشد، برای مردم ما بسیار مفید است. بعد از گام اول که با موفقیت در سال 92 برداشته شد، این ائتلاف گام دوم رو برای مجلس برمی‌دارد.
هرچند هنوز منبع مستقلی آمار دقیق تعداد نامزدهای اصلاح طلب، اصولگرا و مستقل را که موفق به راهیابی به مجلس در دور اول شدند منتشر نکرده، ولی به گفته حسین مرعشی عضو شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان، از میان 218 نامزدی که در مرحله اول به مجلس راه یافتند، 124 نفر یعنی 57% از ائتلاف اصلاح طلبان و حامیان دولت هستند، 71 کرسی در اختیار اصولگرایان است و 23 نفر مستقل هستند. از سوی دیگر برخی اصولگرایان نیز خود را پیروز این انتخابات خوانده‌اند. تنش‌ها میان جناح‌ها در حالی صورت می‌گیرد که اصلاح طلبان روز چهارشنبه 8 اردیبهشت ماه نسبت به تلاش نامزدهای خارج از فهرست امید برای کسب رأی هشدار داد. به گزارش ایسنا، روابط عمومی شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح طلبان با صدور اطلاعیه ای نوشت برخی از نامزدهای خارج از فهرست امید با استفاده از لوگو و عنوان گام دوم و فهرست امید و انتشار تصاویر شخصیت‌های اصلاح طلب در حمایت از خود، سعی در انتشار اطلاعات نادرست دارند. این روابط عمومی از مردم خواست برای اطلاع از فهرست امید به وبسایت و کانال اطلاع رسانی گام دوم مراجعه کنند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد این حرکت نامزدهای غیر اصلاح طلب به رادیو فردا می‌گوید:
این به هر حال در دوره‌های گذشته سابقه داشته که مثلا در دولت آقای خاتمی برخی از نامزدها با اینکه در فهرست استقلال طلبان نبودن ولی عکس آقای خاتمی رو منتشر کردن که نشون بدن اونها هم حامی دولت هستند و در واقع از نظر فهرست عمومی طبیعتاً این یک نوع تخلف انتخاباتی محسوب میشه، هستن که به هر حال از نظر نامزدهای مستقل معنی وجود نداره که اونها بتونن از عکس رئیس جمهور استفاده بکنن. از سوی دیگه تعدادی از اصولگرایانی که در مرحله اول انتخابات با شعار اصولگرایی اومده بودن، حتی بعضی از اونها اعلام کرده بودن که مثلا به نوعی یک مدل دیگری از آقای احمدی نژاد هستند، وقتی شکست اصولگرایان در مرحله اول انتخابات را دیدن در مرحله دوم انتخابات اعلام کردن که مستقل هستند و به هیچ جناح سیاسی خاصی وابستگی ندارند. به هر حال این ترفندهای انتخاباتی در انتخابات گذشته هم سابقه داشته. از سوی دیگه اصولگرایان چون در مرحله اول انتخابات به نوعی شکست خوردن، اونها سعی کردن که در مرحله دوم انتخابات خیلی روی فهرست سراسری خود شون بر روی وجه اصولگرایی اون تبلیغ نکنن و نامزدهای اصولگرا بیشتر با رقابت‌های منطقه‌ای و محلی بخوان پیروز بشن. اونها همچنین بحث دخالت دولت در انتخابات را مطرح کردن که به نوعی یک فضاسازی سیاسی علیه دولت بشه و علیه فهرست امید.
دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هفتم اسفند سال گذشته برگزار شد که بر اساس نتایج آن وضعیت 207 حوزه نمایندگی مشخص شد، اما بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت کشور 68 کرسی مجلس همچنان خالی ماند که همکنون قرار است 136 داوطلب نمایندگی مجلس در 21 استان و 55 حوزه انتخابیه سراسر کشور برای کسب آنها به رقابت بپردازند. بسیاری معتقدند این کرسی‌های باقی مانده نقش مهمی در ترکیب آینده مجلس دارد. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت مجلس نهم در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است این 20% دقیقاً همان کرسی هایی است که سرنوشت مجلس دهم را مشخص می کند. اما مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان که مجلس دهم را فاقد توان در ایجاد تحولات شگرف می داند در تشریح این نظر خود به رادیو فردا می گوید
مجلس آینده به دلیل گرایش عمومی نامزدها و قلع و قمع نامزدهای معتبر اساساً و مطمئناً نمیتونه تحول شگرف یا معجزه‌ای رو در سیاست، اقتصاد یا فرهنگ ایران ایجاد کنه، اما مطمئناً نقش قابل انکاری در ادامه‌ی سیاست‌های دولت آقای روحانی مخصوصاً سیاست خارجی داره در سنگ‌اندازی یا حمایت کردن از اون و همین باعث میشه که این انتخابات جمعه رو به یک نقطه سرنوشت‌ساز تبدیل کنه.
بر اساس اعلام ستاد انتخابات وزارت کشور دومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی روز جمعه 10 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.
گزارشی بود از شاهین بشیری. اکنون چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله شبانگاهی رو با گزارش دیگر ادامه میدیم.
در همه جای دنیا اولویت دانش آموزان درس خوندن تنها در ایران هست که 15 ساله میتونه رأی بده و بعد در مدرسه باید آموزش های انقلابی داده بشه، اون هم در شرایطی که سراسر کشور و غارت و دزدی و دروغ و ریاکاری فرا گرفته.
جناب آقای خامنه‌ای، این آمریکا نیست که ایران هراسی میکند، بلکه خود شما ائمه جمعه و سردارانتان هستند که دم و دقیقه با سخنرانی‌های مختلف ایران هراسی میکنند. من به عنوان یه ایرانی جرأت سرمایه‌گذاری در ایران و با شرایط فعلی ندارم. چطور انتظار دارید دیگران این کار بکنه؟ هر ساعت یه قانون جدید، یه سخنرانی، یه آزمایش موشکی، تهدید، اینا هستن که مؤثرن، نه آمریکا.
اصل رفراندوم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده، لذا مجلس جدید باید مسئله وجود ولایت فقیه رو به رفراندوم بذاره، چون در یک مملکت دو پادشاه نگنجن.
جناب آقای احمدی نژاد، بیانیه داده بودید در مورد مسدود شدن پول ایران و ضعف دولت آقای روحانی، همچنین انجام امور عالمانه و حکیمانه شما در زمان ریاست جمهوری. اولا شما حق ندارید دولت آقای روحانی رو ضعیف بشمرید، چون دیپلماسی و ادب آقای روحانی و تیم ایشون نشونگر اقتدار و قدرته. دوما شما بیانیه ندید قربان، چون بیشتر مشکلات کنونی علت فقط ضعف شما در زمان ریاست جمهوریتون بود. سوما زیاد سر به سر نذارید، احتمال دستگیری شما توسط دوستان خودتون خیلی زیاده. شما همون سکوت اختیار کنید، هم به نفع شما هم به نفع مردم ایران میباشد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از دوستانی که با ما تماس گرفتن. و اما روز سه‌شنبه در ایران اعلام شد که 4 تن از جمله 3 روزنامه‌نگار زندانی احکامی بین 5 تا 10 سال حبس دریافت کردند. نام یکی از این زندانیان داوود اسدی گزارش شده که به اتهام اونچه نفوذ خونده شده به 5 سال حبس محکوم شده است. او و دیگر بازداشتی‌های این پرونده از آبان ماه 94 زندانی هستند. حالا خانواده داوود اسدی میگویند که او هیچ ارتباطی با هیچ گونه رسانه‌ای نداره و اصولاً فردی سیاسی نیست. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی با برادر داوود اسدی، هوشنگ اسدی، روزنامه‌نگار ساکن پاریس و همکار سایت روزانداین گفتگو کرده و از او پرسیده است که چرا در طول این ماه‌ها درباره برادرش اطلاع رسانی نکرده بود است. هوشنگ اسدی در پاریس:
علت این که من تا امروز سکوت کردم این بود که صبح روزی که برادر من رو گرفتن همزمان با آقای سرخیز و دوستان دیگه روزنامه نگار، خانوادش رو برده بودند و با همین ترفندهای معمولی که میدونیم، خیلی با ادب و احترام و محبت و قول که هیچ چیزی نیست و من شعبه رسانه و فرهنگ، رئیس دادگاه گفته بودن که من هیچ چیزی نیست، اینها میان و مشکلی نیست و شما به هوشنگ به هیچ وجه اطلاع ندید و اصلا در این مورد هم صحبت نکنید. همسر ایشون که چنان ترسیده بود و ترسیده که هنوز هم با من صحبت نکرده، ولی خب از طریق پدرم با خبر شدم که این اتفاق افتاده و تصمیم گرفتم که سکوت کنم تا نتیجه معلوم شه. البته از طریق پدرم پیام دادم اینکه اینها نیرنگ دروغه و نباید توجه کرد، ولی به خاطر اینکه حرف زدن من مشکل ایجاد نکنه سکوت کردم. وقتی که حکم دادن که مسلم میدونستم اینطور کاری رو خواهند کرد، تصمیم گرفتم که در این باره توضیح بدم به افکار عمومی.
آقای اسدی، برادر شما آبان ماه سال گذشته در زمانی که چند روزنامه نگار دیگر بازداشت شدن و فعال رسانه‌ای بازداشت شدن، برادر شما داوود اسدی کلن آیا ارتباطی با رسانه‌ها، کار روزنامه نگاری، کار خبر داشته یا خیر؟
مطلقاً ایشون نه تنها روزنامه نویس نیستن، روزنامه نگار نیستن، حتی میتونم بگم روزنامه خان هم نیستن. در عمرشون ایشون یک کلمه در رسانه وبلاگ، سایت، جایی چیزی که امر رسانه داشته باشه ننوشتن، برای اینکه اصلا در میان برادرای من ایشون اصلا معروفن به مظلوم ترین فرد. از همون بچگی هم سرش به کار خودش بوده، بعد ازدواج کرده، در یه شرکت مدیر فروشه و تمام هم‌وقتمش این بود که زندگی خودش رو مراقبت کنه، پسر کوچیکش رو مراقبت کنه. و این اواخر هم که حدود یک سال پدر من در بستر بیماری افتاده، به پدرم برسه و امورات اون رو سازمان بده.
چرا به نظرتون برادر شما درگیر چنین پرونده‌ای شده با توجه به این توصیفی که شما می‌کنید که ایشون هیچ نقش و هیچ علاقه‌ای به این حوزه ندارن؟
اگر توجه کرده باشید قبل از این که این دستگیری رو انجام بگیره، مطالب متعددی راجع به روز آنلاین منتشر شد و طبق معمول شبکه مخوف امنیتی که اله میکنه و در ایران نیروهایی داره و این کارها رو میکنه و از این حرفا که خود عبدالفتاح ججان هستن سازماندهی شد و پروژه نفوذ رو بعدن آقای خامنه‌ای گفتن و دنبال گرفته شد. به نظر من برای اینکه بعدن این شبکه نفوذ رو واقعی نشون بدن و به روز آنلاین وصلش کنند، رفتن سراغ برادر من که به هر حال چون برادر منه به این میچسبه که احتمالاً با روز آنلاین هم همکاری داشته باشه، در حالی که من تقریبا مطمئنم ایشون حتی اسم روز آنلاین هم نمیدونسته و نمیدونسته من کجا کار میکنم. مصادی یک بار تلفن تبریک سال عید ما هم داشتیم و در یک سال گذشته هم گاهی ایشون نسخه پدر من میخواست که در ایران نبود برای من میفرستاد، من براش اگه داروش موجود بود براش میفرستادم. من فکر میکنم سیستم امنیتی جمهوری اسلامی از آزار وضعیت خانواده های روزنامه‌نویس های مقیم خارج از کشور یه قدم پرو فراتر گذاشته و دستگیری داوود و این حکم سنگین یک طبق معمول یک علامتیه که اینا میخوان احتمالاً با خانواده های دیگه هم همین رفتار رو بکنن.
به هر حال در طول سالهایی که بیرون از ایران هستید شما فعالیت رسانه‌ایتون رو به روزنامه‌های اشاره کردید، ادامه دادید. آیا در طول این سالها شما موردی داشتید که بر خانواده‌تون فشار آورده بودند یا احضار شده بودند یا مورد بازجویی قرار گرفته باشند؟
بله، به کرات به پدر من فشار رو می آوردند اون موقع که پایشون سر پا بود و هنوز میتونست بره، برای اینکه خونه ما رو مصادره کرده بودند و ایشون تا زمانی که دنبال کار خونه ما میرفت خیلی توهین‌آمیز با رفتار میکردند. پیرمرد که پدر منم فرد مذهبی هم هست ولی خوشبختانه از این مذهبیای جمهوری اسلامی نیست، با لگد از دادگاه بیرونش انداخته بودند و چندین بار بهش گفته بودند پسرتو میاریم اینجا نشونت میدیم. این به هر حال تا چندین سال ادامه داشت، بعد مدتی متوقف شد. فکر میکنم الان وارد فاز جدیدی شده با دستگیری این برادر من که باز تکرار میکنم مطلقا از جهان من، اصلا از جهان من، نه جهان روزنامه‌نگاری بیرونه و هیچ ربطی به این امورم نداره. ایشون رو احتمالاً دام کردن به نظر من وقتی که حالا به طریقی متوجه پنهانی رو، برای اینکه ما آشکارا برادرها یه پول کوچیک جمع میکردیم پیش داوود که پیشبینی میکردیم پدرم فوت کنه صرف خرید قبر و مراسم تکفین و اینا بکنه، احتمالاً به این پول که کلش 7,800,000 تومان بوده، 7,000,000 دلار نه 7,800,000 تومان خودمون، به این پول رسیدن و فکر کردن که این پول و بهانه همین حرفای دروغایی که میگن بکنن که پخش میشه و نمیدونم از کجا میاد و این حرفا، و رفتن سراغش و چون دیدن دروغه به هر حال ادامه دادن دیگه. و این حدسیات منه.
توضیحات هوشنگ اسدی رو میشنیدید درباره محکومیت 5 سال زندان برادرش داوود اسدی. دادگاه انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه علاوه بر داوود اسدی 3 روزنامه‌نگار به نامهای آفرین چیتساز رو به 10 سال زندان، احسان مازندرانی رو به 7 سال زندان و ایمان میرزازاده را به 5 سال حبس محکوم کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز این احکام رو محکوم کرده است. همکارم آزاده اسدی در همین زمینه با رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز گفتگو کرد.
محکومیت سنگین روزنامه نگارانی رو که قربانی موج بازداشت‌هایی از اواسط ماه آبان شده بودند و تا امروز به شکلی و به گونه‌ای غیرقانونی زندانی شده بودند.
آقای معینی، گفته میشه که اتهام مشترک در واقع تمام این دستگیر شدگانه که شما فرمودید در این موج بازداشت شدن رو به هم متصل کرده. اتهام اصلی فعالیت تبلیغی علیه نظام هست، همینطور اجتماع تبانی و اقدام علیه امنیت ملی کشور.
اینو یادآوری کنم که امروز تقریبا میشه سال روز فرمانی که آقای خامنه ای دادن در 16 سال پیش، در سال 79 در همین اردیبهشت ماه، وقتی که ایشون روزنامه نگاران و رسانه ها رو پایگاه دشمنان خواندند. از آن پس تا امروز بیش از 300 روزنامه نگار بازداشت شده و اتهام همشون هم همینه، یعنی اقدام تبلیغی علیه نظام، به نوعی اقدام علیه امنیت ملی، توهین به مقامات رسمی جمهوری اسلامی. اما از آنجایی که تا کنون هیچ کدام از این دادگاه‌هایی که برگزار شده دادگاه‌های عادلانه نبوده، دادگاه‌های حقوقی عادلانه و مطابق با موازین بین المللی نبودن، خب متاسفانه بسیاری از روزنامه‌نگاران کوم شدن، زندانی شدن. بیش از 200 پرونده من میتونم نام ببرم که روزنامه‌نگاران با این گونه اتهامی بازداشت شدن، متهم شدن، سپس در دادگاه این اتهام‌های جعلی و ساخته رو به نوعی برخیاشون با شکنجه مجبور به اعتراف شدن و علیه خود آنها در دادگاه به کار برده شد.
آقای معینی، دبیر شورای عالی امنیت ملی قبلا در پاییز سال گذشته اعلام کرده بود که آزادی این روزنامه‌نگاران زمان زیادی نخواهد برد و مشکلی هم نخواهند داشت آزاد خواهند شد، اما تا الان که دیدیم این احکام سنگین صادر شده. آیا سازمان شما امکان، توان یا شرایطی رو داره در این زمینه که فعالیتی انجام بده در این زمینه؟
اگر منظور شما لابی کردن با مقامات حکومتی، ما در اطلاعیه هامون این کارو میکنیم و خواهان آزادی این روزنامه‌نگاران می‌شویم. اما وظیفه ما
فراتر از این اطلاعیه کار دیگه
فراتر
هم
فراتر از این ما یک سازمان مدافع حقوق بشر هستیم، یک سازمان عملیاتی نیستیم. اطلاعیه میدیم، این اطلاعیه در نهادهای بین المللی منتشر میشه، نامه به مقامات بین المللی مینویسیم و در این رابطه خواهان آن میشویم که جمهوری اسلامی به تعهداتش عمل کنه. آنچه که ما در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات منتشر کردیم در همین چند روز پیش و نشان داد که رده پایین جمهوری اسلامی در میان 180 کشور جهان عملا نشانگر این وضعیته که بخش عمده روزنامه نگاران ایران قربانی این درگیری در میان جناح‌های مختلف حاکمیت هستند.
توضیحات رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز رو میشنیدید درباره احکام سنگین زندان برای چند روزنامه‌نگار در ایران.
توی برنامه چارکنج این هفته از فرضیه ای جدید درباره زن یا مرد بودن مونالیزا و نصب چراغ قرمز ویژه عابران خیره به موبایل در آلمان براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه ای رو هم بشنوید، میتونید چارکنج رو پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
ساعت 22:25 و 40 ثانیه است به وقت ایران. مجله شبانگاهی را از رادیو فردا ادامه میدیم. از حدود 4 روز پیش شبه نظامیان شیعه عراقی که اکثران ترکمن هستند با پیشمرگه های کرد در منطقه توز خرماتو در شمال عراق درگیر هستند. این درگیری ها ده ها کشته و زخمی از دو طرف بر جای گذاشته. درگیری هایی که میتونه روند جنگ با گروه حکومت اسلامی یا داعش رو مختل کنه. توز خرماتو از جمله مناطق مورد مناقشه بین اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی عراق است. گزارشی در این زمینه از ایلیا جزایری.
بار دیگر مناطق مورد مناقشه میان کردها و دولت مرکزی عراق بحث برانگیز شده. این بار اما ماجرا مقداری جدی‌تر است و به درگیری مسلحانه انجامیده. یک طرف درگیری پیشمرگه‌های کرد هستند و طرف دیگر هم شبه نظامیان شیعه ترکمن. این درگیری‌ها در منطقه توز خرماتو در نزدیکی شهر نفتخیز کرکوک در جریان است. شهری که ترکمن‌ها خود را در آن اکثریت می‌دانند اما کردها میگویند خود ساکنان اصلی شهر هستند. محمد فایق مدیر روابط عمومی فرمانداری توز خرماتو در گفتگو با آزاد محمد خبرنگار رادیو فردا در شهر اربیل مدعی شده که نیروهای از ایران نیز در میان کشته شدگان درگیری های این منطقه دیده می شوند.
در این درگیری ها که دور جدید آن از ساعت 4 بعد از ظهر دیروز آغاز شده، آمار کشته شده های 80 شعبی به 47 نفر و زخمی ها به 115 نفر رسیده است. در میان کشته شدگان و زخمی ها علاوه بر ترکمن ها نیروهایی از خراسان ایران و همچنین عرب هایی از جنوب عراق دیده می شود.
با وجود اینکه شبه نظامیان شیعه عراقی موسوم به 8 شعبی از حمایت ایران برخوردارند، اما کشته شدن نیروهای ایرانی در درگیری‌های توز خرماتو را هنوز هیچ منبع دیگری تایید نکرده. محمد فایق درباره آمار کشته شدگان از نیروهای پیشمرگ هم میگوید:
7 شهید داریم که 4 نفر افسر نیروهای پیشمرگه هستند و 3 نفر دیگر از مردم داوطلب خود شهر خرماتو هستند. 46 زخمی هم به مراکز درمانی منتقل شدند.
در همین حال قرار است جلسه ای میان مسئولان عالی رتبه دو طرف درگیری برگزار شود. دو طرف یکدیگر را به آغاز درگیری های اخیر متهم می کنند. پیش از این ارشد الصالحی رئیس جبهه ترکمن در کنفرانسی خبری بدون ذکر نام نیروهای پیشمرگ کرد را عامل درگیری های 4 روز اخیر معرفی کرده بود.
ما پیشتر هشدار داده بودیم که وجود برخی از گروه‌های مسلح که از بیرون مرزها آمدند باعث ایجاد ناامنی و تنش میان بخش‌های تشکیل دهنده جامعه توز خرماتو می‌شود. این گروه ها فعالیتشان قانوناً ممنوع است که نمی‌خواهیم به آن بپردازیم، اما می‌گوییم حوادث دردناک و اقدام‌هایی که علیه جمعیت توزخورماتو به شکل عام و علیه ترکمن‌ها به شکل خاص صورت می‌گیرد، مسیر خطرناکی را در پیش گرفته که نمی‌توان در برابر آن سکوت کرد.
حوادث الأخيرة أكدت على هشاشة الوضع الأمني.
نیروهایی که با یکدیگر درگیر هستند، پیش از این در کنار یکدیگر علیه گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش جنگیده بودند. درگیری‌های اخیر اما نشان از اختلاف‌هایی دارد که می‌تواند یک پارچگی عراق را در معرض تهدید قرار دهد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
گزارشی بوده از ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. و در اینجا به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. نیم ساعت دیگه مجله سینمایی صحنه رو خواهید شنید همراه با بابک غفوری آذر. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم، با سپاس از همراهی شما و با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان.